سلام، من شقایقم.
سلام، منم آرزوام و به یه قسمت دیگه از فیکاکست خوش اومدین. سلام گلنار جون، مرسی که امروز با مایی. میدونم که خیلی اپیزود قبلی که باهات داشتیم تو فصل یک طرفدار داشت و راجب 12 نیاز غیرقابل مذاکره توی رابطه صحبت کرده بودیم و خیلی خیلی طرف دو تو اپیزود بود، در واقع یک و دو، و خیلی فیدبک گرفته بودیم، خیلی کامنت های مختلف گرفته بودیم. و یادم همون موقع یکی از اون 12 نیاز راجب نیاز به اعتماد بود و اون موقع صحبت کردیم، گفتیم حتما حالا یه ذره دیرتر تو فصل دو راجب خیانت که حالا میذارم خودت توضیح بدی که توی طرحواره درمانی بهش چی میگن صحبت کنیم. و مرسی که امروز اینجایی.
سلام آرزو، سلام شقایق، مرسی که دوباره منو دعوت کردیم. خیلی باعث افتخار و باعث خوشحالی میگه در کنار شما باشم. و من که دیگه، حالا عزیزانی که من نمیشناسن، من اصلا نمیتونم توی یه اپیزود همه چی رو بگم، همش میشه دو اپیزود و لایو هم اومد توی اینستاگرام سریالی میشه دیگه، یعنی با دو اپیزود هم به زور میبندمش. و دیگه حالا نمیدونم این در واقع این اپیزودی که میخوایم با هم دیگه داشته باشیم یه اپیزود میشه، دو اپیزود میشه، 100 اپیزود میشه، یعنی دیگه من شروع میکنم یکی باید منو قطع کنه. البته علتش هم این هست که من احساس میکنم مسائل روانشناختی، خب خیلی شما میتونیم گوگل کنیم، آرزو شقایق، خب هست دیگه، راجوش گفتن دیگه، مثلا گفتن مثلا این هست، اما واقعیت اینه که اینی نیست. با هر آدمی که تو صحبت میکنی میبینی چه اقیانوس روانی داره، چقدر پیچیده است، چقدر منحصر به فرده، چقدر خاصه، و ما باید مثالهایی بذاریم که برای آدمها ملموس باشه، نه اینکه هر کسی رو بکنیم تو دوتا خط کتاب و بگیم اینه. خب این نیست، این خیلی پیشینه پشتشه، این کلی اتفاق پشتشه، و ما باید انسانها رو انسان ببینیمشون تا بتونیم درکشون کنیم، بفهمیمشون. به خاطر همینه که متاسفانه، علاوه بر البته اینم بگم، من آدم پرحرفی هستم، اینو ولی شما حالا اون زیرا مدفون کنیم، من آدم پرحرفی نیستم اصلا، نافکر نکنید که من یه ذره هم آدم پرحرفی هستم، من به خاطر کمک به شما ها
حرف حساب بزنی اب نداره آدم پرحرف باشه حرف حساب بزنی
واقعیت همینه. و درست میگی، یکی از نیازهای غیر قابل مذاکره در روابط زوجه، روابط در واقع اعتماد آمیز بود، غیر قابل مذاکره، که ما نمیتونیم روش چونه بزنیم. و خب اکثریت چیزی که به ذهنشون میاد در این زمینه مبحث خیانته. البته روابط اعتماد آمیز فقط مبحث خیانت نیست بچه ها، مبحث گسترده ای که اگر دوست داشتیم میتونیم این اپیزود ها رو گوش بدین و ببینین که چقدر گستردگی داره روابط اعتماد آمیز. ولی خب ما امروز میخواییم به روابط پنهانی بپردازیم. من تلاش هم میکنم از کلمه خیانت استفاده نکنم، نه به خاطر اینکه میخوام بگم که مثلا آقا چیزی نیست، مهم نیست، حالا اتفاقی نیفتاده، یه علت داره. من ترجیح میدم بچه ها به عنوان یک زوج درمانگر اسم خیانت رو ما استفاده نکنیم، نه به خاطر اینکه میخوام بگیم کسی که بهش خیانت شده اتفاقی نیفتاده، آقا پیش میاد، حالا شده اینا، نه، به خاطر اینکه خب وقتی کسی میشه مثلا خائن، خب اون یکی هم قربانیه، اینم که جلاده، پس ما اینو چجوری درستش کنیم؟ ما ترجیح میدیم اسمش رو بزنیم رابطه پنهانی، که یک جایی بذاریم برای اینکه بتونیم این رابطه رو بهبود بدیم در شرایطی که زوج بخواد، هر دوشون، نه فقط یکیشون. مثلا یکیشون میاد بگه من خیلی میخوام این رابطه رو درست کنم، میگه من اصلا نمیخوام این رابطه رو درست کنم. یا خیلی وقتا هست بچه‌ها هر دوشون میخوان، ولی اون یکیشون برای انتقام میخواد. یعنی چی؟ یعنی من همیشه برگ برنده دارم بکوبونم تو صورتت، تو همون کثافتی هستی که به من خیانت کردی. یا مثلا فرض کنید که من همون بدبختیم که خیانت دیدم و موندم تو این زندگی، من همونم،
من تو الان آشغالا رو بیرون نمیبری من موندم تو این زندگی.
یا مثلا خیلی علتهای دیگه میتونه داشته باشه، که ما مثلا بخوایم تو اون رابطه بمونیم، فکرم بکنیم که اوکی، یا اصلا من ترس از دست دادن دارم، یا من آرزو شقایق مثلا وابستگی دارم، اصلا من نمیدونم چیکار بکنم بدون اون آدمه، یا اصلا بدون هر کس دیگه ای، میرم سراغ شفقت زود هنگام. خب میگم آقا بخشیدم، خیلی بزرگوارانه اما بخشیدم. خب برای چی بخشیدی؟ خشمت کو؟ چی رو بخشیدی؟ خب خب یه رابطه پر آدم ها همه اشتباه، همه
مردا همه خیانت میکنن، مردا همه خیانت میکنن،
اصلا انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است، انسان حتمی الخطا. ببینید ما منظورمون از این که اسم خیانت رو بردنیم رابطه پنهانی بذاریم این نیستا، ما منظورمون اینه که یک مسیری بذاریم برای این که بتونیم به موضوع از جنبه‌های مختلف در هر رابطه‌ای به صورت خاص در اون رابطه بپردازیم و بهش نگاه کنیم و سهم هر دو نفر رو ببینیم. حالا فکر کنین که شما بهتون، حالا به مثلا همون کلمه رو فکر کن استفاده کنم، خیانت شده، من مثلا یه جلسه اول بیام شما بگم که آرزو خیانت شده، عزیزم میدونی خودت هم سهم داشتی در این خیانت که بهت شده، همونجا آرزو پا میشه یه دونه میزنه تو گوش من و من میگه تو چه روانشناس بیشوری هستی، به من خیانت شده، من سهم داشتم در این که به من خیانت شده، قربانی نکوهی میکنی، تو ال میکنی، بل میکنی. ولی واقعا اینه که بچه ها ما سهم داشتیم و من در طول این اپیزود یا احتمالا اینجوری کنم اپیزودهای بعدی به این که ما سهم داشتیم، بله سهم داشتیم، بهش میپرزم. بچه ها سهم به معنای تقصیر نیست، سهم سهمه، خب تقصیر ماجره دیگه، سهم سهم.
حالا من یادم گنان توی تحول درمانی من یادمه که اون موقع هم خیلی جلب توجه من کرد، یک واژه خیلی قشنگی به حالا خیانت یا رابطه پنهانی گفته میشه، میگی چی بود؟
خدا آرام بخش.
خدا آرام بخش، سرزمین پریان، درسته؟
ما یه بچه سبک مقابله ای داریم در تحول درمانی، بهش میگیم خود آرام بخش. یعنی وقتی که شما یک اکتی رو انجام میدید که از یک رنج روانشناختی فاصله بگیرید، مثال براتون بزنم، من اعصاب ندارم، خب میام تو اینستاگرام بالا پای بالا پای بالا پای 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت، بعد حالا اول یه سری استوری آرزو رو نگاه میکنم، اونو تمومش، بعد میرم دایرکت های خودم چک میکنم، اونم تمومش، بعد میرم یه دور تو اکسپلور، اکسپلورم تموم شد و سرم سر میره، بعد میرم کامنت های مثلا فمینیست های رادیکال که هم مثلا فش خوردن، هم یه سری قبل سرقش رو رفتن، اونا رو میخونم، بعد اونا هم تموم میشه کامنت ها رو، بعد میرم مثلا تو پیج این روانشناسه زرد، اینقدر اونا حال میده اونا رو میخونم، بعد میرم تو پیج چگونه رباینده قلب ها باشین اونا رو میبینیم. مثلا من 5 ساعته توی اینستاگرام اصلا متوجه زمان چجوری میذاره، یا سریال یه بس سریال 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 این اپیزود اون اپیزود این ده. اصلا کلن سیزنات هم انقدر حال میده، در واقع میخوام به تو میگم حالم نمیده ها، فقط شما رنجتون از طریق یه اکتی سرکوبش میکنین، حلش میدین میره پایین، سه احتیاط
من جارو کردنه،
جارو میکنم، هی جارو
جارو
اصلا من که کارشناسی ارشد میخواستم امتحان بدم، منی که اصلا اهل آشپزی نیستم صبحانه براتون درست میکردم، نهار شام اون از رو زمین، و انقدر من این خونه رو سابیدم، این خونه انقدر باورتون، بعد وایسای دکتر هلاکویی رو گوش نازه کنه نشم، رازها و نیازها یک بند پلی بود، همینجا من کنکور دارم ها، این یه بند. خب چیز دیگه خدا آرام بخشه، یعنی یه چیزی که به صورت یک اکته باید حتما عمل توش داشته باشه، درس خوندن افراطی، کار کردن افراطی، نمیدونم هی دکورسیون خونه عوض کنه، هر چیزی که توش عمل افراطی داشته باشه در رابطه، اون مرحله آخرش تو خدا آرام بخشا، چون همینجوری آدم مثلا تلپ نمیپرن که مثلا تو رابطه پنهانی که یه عالمه کار اول میکنن، یه دور با دوستاشون هی میرن باشگاه، حالا بریم بیرون، حالا کار افراطی، حالا اینستاگرام، حالا این، حالا اون، حالا آخرش میرسه به رابطه پنهانی. به خاطر همین ما میگیم حول مرحله آخر در واقع خودآرام بخش ها در رابطه پنهانی سرزمین پریانه، همونجوری که اینستاگرام سرزمین پریانه. من با آقای فیلیپ یه لایوی داشتم، من نمیدونستم اینو، گفت یه تحقیقاتی هست نشون میده که شما وقتی تو اینستاگرام دارین بالا پایین میکنی، دقیقا دوپامین تو مغزتون ترشح میشه که نصف کوکائینه. بازه همین اینستاگرام
ارزون
که حالا خوبه موب
روی همون طراحیش کردن دیگه، اصلا کلا با دانش به این قضیه طراحیش کردن. بعد این کوکائین که حالا هر چیزی که روانگردان داروهای روان چیزای روانگردانه میبره بالا و میندازه پایین دیگه
100%. و تو بعدا میگی من کی حالم خوب بود؟ اون موقعی که داشتم اینستاگرام چک میکردم، پس حالا چیکار کنم؟ برم سراغ اینستاگرام. اینم همونه بچه ها، همه اینا رو چک کنم اینه فایده نداره. حالا بهتون میگم با چه ذهنیت هایی پول مرحله آخرش سرزمین پریانه. سرزمین پریانه هم همین کارو میکنه، بعد میگه آقا من اصلا اشتباه کردم، این بود اونی که من میخواستم، این بود. خب برای اینکه دوپامین تا اینجا بالاست، فکر کن دیگه اینستاگرام که نصف کوکائین دوپامین ترشح میکرده جواب نداده، این رو جواب میده. بده؟ به خدا بده؟ خیلی خوبه. خب بعد ما فکر میکنیم واقعیه، ولی این خودآرام بخشه. شما کوکائین هم مصرف کنی خوشبختی میکنی، چیکار کنیم؟ بریم همون کوکائین بزنیم الان فردا؟ این واقعی نیست، این یک اتفاقی که داره توی مغز شما میافته و شما احساس میکنین که اصلا نیمه گمشداتون رو پیدا کردی، اما واقعی نیست. حالا ما با ذهنیت های مختلف که من بهش بیشتر میپردازم واردش میشیم.
شاید هم واقعی باشه، خیانت راهش ممکنه نباشه، ولی مظلومه که خیانت شاید راهش نباشه، ولی این آدم جدید شاید واقعا مچ بهتری باشه تا اون آدمی که توی رابطه عالیه. اون طرف باش به یه جایی رسیده که عالیه. فرار کنه.
خیلی خوشگل گفتی. حالا من یه سوال از تو میخوام بپرسم که به من بگو، اون آدمی که با تویی که در یک رابطه هستی و تویی که در یک رابطه هستی میری با یه آدمی که میدونه تو در یه رابطه هستی وارد رابطه میشه، کدومتون در اون سطح سلامت روان هستین که بتونین در این که یه چیزی مچ خوبیه صحبت کنی؟ مچ خوب در سلامت روان مفهوم پیدا میکنه، نه در عدم سلامت روان. چون کوکائین هم خیلی مچ خوبی میتونه باشه، چون واقعا حال میده، قه خوبه، قه دوست خوبیه. شقایق گفت احساس تو بگو.
من کاملا قبول دارم اینا. من اصلا با این که من خب پیش فرضم، ولی سفت و سخت نیست. معمولا فکر میکنم که اونی که تو رابطه است و وارد یه رابطه با کسی میشه که تو رابطه نیست، بیشتر بار مسئولیت روی شونه اونه که داره این کارو میکنه، چون اون فرد آزاد این تو این چیز نیست تا اون شخصی که مجرده. ولی همیشه تو ذهنم بود اون شخصی که مجرده با دانش به این که یه نفر توی رابطه است وارد رابطه میشه، چندان حرکت سالمی نیست، به خاطر اینکه هر چیزی یه قیمتی داره. حالا درسته ممکنه اون شخص اون قیمت رو اون موقع نپردازه، ولی یه نفر دیگه داره قیمت رو میپردازه، یه نفر دیگه داره ضربه میخوره،
حتی اونم داره میپردازه، به خاطر اینکه داره وارد رابطه میشه که توش احساس امنیت، احساس آرامش و احساس تعهد نیست. بچه ها
من فکر میکنم آدم ها خیلی خوب خودشونو گول میزنن.
همه ما خیلی خوب خودمونو گول میزنیم
که نه ناراحتتون رابطه، اون رابطه رابطهش با من یه چیز دیگه است، نمیتونه بیاد بیرون،
اون رابطه تموم شده به خاطر بچه‌ش مونده، قراره آخر سال دیگه جدا بشن.
درصد. حالا آرزو چی شد تو اینو گفتی؟ چون خیلی قشنگ گفتی، چون چیزی که تو میگی چیزیه که اکثریت ماها میگیم. پس تو این از یه جایی آوردی که خیلی انسانی و خیلی واقعی بود. چی شد که این به ذهنت رسید؟ اگر اشکالی نداره،
خیلی بی‌طرفانه به این قضیه نگاه کردم و اصلا مثلا تصدیقی بر این که رابطه پنهانی خوبه یا نه نبود. ولی آره، ولی این که به اینجوری هم بهش داره فکر نکرده بودم که گفتین مچ خوب موقعی که یه نفر سلامت روان داشته باشه. ولی خب یعنی جوابی براش نداشتم، ولی بلافاصله چیزی که به ذهنم رسید این بود که اکثر آدم ها تو اکثر زندگیشون 100% سلامت روان ندارن. یعنی به نظر من همیشه همه ماها با یه چیزی تو بازه‌های مختلف زندگیمون درگیریم که این سلامت روان ما رو متزلزل می‌کنه. درنچه شما اگه بخواین وایسین که یه نفر کاملا از نظر روانی سالم باشه، شاید هیچ کدوم از این رابطه‌ها شکل نگیره.
دقیقاً درست میگی. منتها من می‌خوام یه چیز دیگه ببینیم با هم دیگه. که اگه یاد باشه توی اون اپیزود قبل 12 نیاز غیر قابل مذاکره که اون من بچه که این اپیزود رو بشونن برن اونم گوش بدن، ما گفتیم این یه نیاز غیر قابل چونه زدنه، یعنی یه نیاز انسانیه. خب و وقتی من حاضر میشم با یه کسی برم توی رابطه که خودش هنوز حاضر نیست از رابطه قبلیش بیاد بیرون به هر علتی و بعد با من یه رابطه داشته باشه، اصلا من بهترین مچ دنیا برای اون آدم و منم اوکیم که با اون آدمی که هنوز توی رابطه دیگه است بیارم تو رابطه، این دیگه سلامت روان و یه ذره نگه بگم ناسال بیمار روانی منظورم ساخت، این یه ذره دیگه فراتر داره میره و ما داریم زخمای همو التیام میدیم اما مسکنی. خیلی مسکنیه، دقیقا مثل اینستاگرامه. واقعا اینستاگرام اینقدر مچ خوبیه برای من. میدونی چرا؟ میخوام از همه اینستاگرامو که اینقدر موضوع خوبی گفتی، من ترجیح میدم بجای رجوع خیالات حفظم بجای اینستاگرام حفظم، چون قمه به هم مرتبطه. به من واقعا یه روزای خستم آرزو میام تو اینستاگرام، به خدا اینقدر حالم خوب میشه. بعد میرم پیجمو باز میکنم، پیجم من چون پیج جذابی نیست، اینقدر من چیز جدی میذارم توش، اصلا نمیذارم چگونه رو باینده قلب ها باشی، فالوورام هم زیاد نیست.
من دوست دارم اتفاقا، خیلی تعاملیه لایف.
آره ولی کلن خیلی پیج جذابی نیست، برای عموم مردم جذاب نیست.
بکنم جذاب شاید کلمه غلطیه، زرد نیست.
اوکی ولی حالا زیاد آدم ها نمید. مثلا بخوادم این کسایی که هستن همشون اکثرا رپور بشون من بچه اصلا جانتون چند خسته نباشید و مرسی که نه منجه خوب میدید. من اکثرا عادت دارم هم قرمه صدقه هم میرم وای مرسی وای آی. بعد میدونی مثلا من اعتماد نفس، من آدم هم دیگه اعتماد نفسم رو بالا حولم و بیشه وای مثلا میدونی همه گو وای تو کی بودی، من هم که روانشناس هنجار شکن و موهای قرمز و اینا میگم وای مثلا اینقدر مچ خوبی اینستاگرام برای من واقعا هست، یعنی میتونم باشه ازدواج کنم.
اما
واقعیت چیه؟ واقعیت این که مجازیه. وقتی که من خیلی به اینستاگرام نزدیک بشم میبینم که واقعی نیست. مشکل اینجاست که واقعی نیست. وقتی تو رابطه پنهانی به یه آدمی نزدیک میشه، حالا میرسیمش خیلی با هم راجع صحبت کنم، میگم انقدر موضوعی که تو گفتی موضوع جالب و جذابی بود، مثلا دوستم ازش بگذرم، که ما به اون آدم نزدیک میشیم، اون آدم یه سری نیازها داره، من هم یه سری نیازها دارم، موضوع چون ما سر نیاز به همدیگه نزدیک شدیم، اون گرسنه بوده من تشنه، من به اون آب میدم اون و من غذا، این وای چه مچه خوبی و اصلا نیازهای دیگه اینجا رها میشن و من سیرم و تو سیراب و چه مچه خوبی.
از کجا معلوم که اون آدمایی که سلامت روان ندارن اصلا از نیازهای دیگه شون آگاهی داشته باشن؟ شاید تا آخر زندگی کنن با همون نیاز گشنگی و تشنگی
خوشحال باشن. نمیشه دیگه، به خاطر اینکه یادت باشه 12 نیاز غیر قابل مذاکره غیر قابل چونه زدن بود، یعنی تو نمیتونی اصلا آگاهی هم نداشته باشی داریش، مثل این میمونه که تو از نیاز دستشوی کردن بی اطلاع باشی. نمیدونی آدم رو دستشوی میکنه و تو دستشوی داری دیگه اصلا کارش نمیشه. چون انسان و ذات انسانی باهاشه، توشه، تمدن اونو به وجودش آورده، اصلا کارش نمیشه کرد. حتی اگه تو ازش بی اطلاع باشی، این 12 نیاز غیر قابل مذاکره که میگم واقعا امیدوارم بچه‌ها که این پادکست رو گوش میدن برن گوش بدن، ما ازش اصلا مهم نیست خبر داریم یا نداریم. تو اونم گفتم ازش خبر نداری، ولی دقت کردید همه دعواتون سر همیناست بدون اینکه ازش خبر داشته باشین. هی میگین آقا من یک کلمه حرف نمیتونم با این آدم بزنم، بدون اینکه بدونی یکی از نیازهای غیر قابل مذاکره گفتگوه. میگه من هیچ جایگاهی تو زندگی این آدم ندارم، همش دنبال مامانش و کارش و ایناست، بدون اینکه بدونی یکی از نیازهای غیر قابل مذاکره تعلقه. فقط اسم نمیتونیم روش بذاریم، ما اونو داریمش. آرزو داریمش.
قانه شدم.
قانه شدیم. چقدر از این که من یکی از علتهایی که این پادکست شما رو خیلی دوست دارم، یعنی هر دفعه بگین من میام با کله و همینه، این واقعا مذاکره که با هم دیگه میکنیم و باز هم مهمه چقدر طول میکشه همین که همه دور هم خیلی حال
مرسی.
خب بچه ها، آرزو یه سوال خیلی خوبی پرسید و ما خیلی خوب باش پیش رفتیم و مرسی از سوال خیلی خوبی پرسید، چون خیلی اتاق درمان ما میبینیم که دقیقا همین سوال خیلی از عزیزان از من یا خیلی از زوج درمانگرهای دیگه درمانگرهای فردیشون میپرسن و دغدغه خیلی هست و واقعا هم درسته و حالا سعی کردیم تا یه حدودی که اینجا میشد بهش جواب بدیم. مرسی از آرزو که واقعا از همون پرسید. حالا ببینیم شبایخ از همون چه سوالاتی داره، امیدوارم که سوالی داشته باشه. اگه نداشته باشه من میرم سراغ ادامهش، اگر هم که داشته باشه اتفاقا خیلی خوشحال میشم، چون بچه ها توی پادکست میشه همینجوری همینجوری من حرف بزنم و برم جلو و یه چیزایی هم آموزش ببینیم و همینجوری.
نه ما کلی سواله، خیالت
بیمارد. آره
آره، ولی به نظرم میاد که اینطوری خیلی بهتره، اینطوری خیلی چیزایی از عمق وجودمون میاد بیرون که راستشو بخواید منم نمیرم بچه ها چه ساله میخواید، آمادگیشم ندارم، فقط با هم میریم جلو ببینیم چی میخوام بپرسن. حالا هر چقدر که میخواد طول بکشه بهتر آدم کمالگرایی رو یه جایی بذاره کنار. 4 تا اطلاعات کمتر مهم نیست، ولی اگر میخواد تو اون عمق وجود
عمیق‌تر
باشه دقیقا آرزو این مهمتره. شقایق اگه سوالی داری بپرس، اگه هم سوالات رو من بلد نبودم طبقه 12 من همین بالا میپرم پایین.
نه
اینجا پشینه دیگه،
پشینه. نه آسونه. یه چیزی گفتی دست جواب آرزو رو میدادی که نوشتم اینجا، آدم ها تلپ نمیرن توی مرحله آخر، یه چیزایی اتفاق میفته. من قبلا توی ذهنم بود که خب یه ذرم مثلا من تو انگلیسم اینه که گاهن خودم تا حالا نیدم و فیلم ها اینا میگم طرف ها میشه میره آفیس پارتی و مشروب میخورن و یه ها یکی رو میبوسه یا هر چیزی، تو ذهن من اون تلپه که میگم حالا به خاطر وجود الکل یا پیر پرشه فشار اطرافی یا چیزی یه شخصی ممکنه یه اشتباه بکنه، اونو میگم تلپ. ولی تو که گفتی داشتم فکر میکردم که خب من اگه به همسر خودم فکر کنم 100% 99.99 که هیچ وقت نگیم هیچ وقت میدونم که این اتفاق نمیفته. پس برمیگرده به این که تو گفتی، حالا نمیدونم درسته میگم که تلپ نمیره، حتما یه چیزهایی پیش میاد که اون شخص و اون شرایط ممکنه.
نه آره، گاهی وقت آدم تلپ میره اگه بخوای جوری
بگیم. اوکی.
به خاطر این که ببین من دارم راجع به آدمی صحبت میکنم که کنترلش از خودش. وقتی تو راجع به مشروب صحبت میکنی، اگر من انقدر مست باشم، به مستی چه کار میکنم؟ مشروب چه کار میکنم؟ بازداری رو برمیداره. آدم که هیچ وقت گریه نمیکرد مشروب میخوره گریه میکنه. آدم که هیچ وقت گریه نمیکرد مشروب میخوره گریه میکنه. آدم که هیچ وقت عصبانی نبود مشروب میخوره عربده میکشه. خب؟ برای که بازداری رو برمیداره از یه حد بیشترش ها. نه در حد ما نرمالش رو کاری نه. بهش میگن under influence یا تحت تاثیر مواد. ما اصلا یه چیزی به اسم سایکوز ناشی از مواد، یعنی روان پریشی، یعنی توهم و هزیان ناشی از مواد. دیگه وقتی مغز تو تحت تاثیر مواد هست، این هم باشه بهتون میگم، مثلا میگن مستی و راستی، هم درسته هم غلطه. علت داره به خاطر اینکه بچه ها بازداری خب یه بخشی از وجود ما هم هست. ما نمیتونیم یه بخشی از خودمون که بازداریه بعد این بذاریمش کنار بگی آه شدی خودتا، این خودتو نشون دادی. خب اوکی، شما مست باشید یه آدمی رو بکشید، حکمش رو دادگاه هم فرق میکنه. اگه پس بیان بگن نه دیگه، آه ببین مست بودی زدی یکی رو کشتی پس این خودتی، تو اصلا قاتلی. نه اینجوری نیست، نه شما مست بودی حالت نبوده چی خواهی کردی، چون بازداری بخشی از شماست. اما من صحبتم یه جای دیگه است. من صحبتم اینه که تو اگر در یک رابطه متعهد هستی، تو به اون فرد متعهد نیستی. من به شقایق، من به آرزو متعهد نیستم، من به خودم متعهدم. من یه رابطه ای رو دوستم که داشته باشم، پس به خودم تعهد میدم که حواسم باشه این رابطه رو حفظ کنم. من میتونم به تو خیانت کنم شقایق، تا آخر عمرم تو نفهمی، ولی آیا من به این به خودم متعهد بودم؟ من اون رابطه رو گذاشتم تو ریسک، من رابطه که دوست داشتم گذاشتم تو ریسک، من خودم رو گذاشتم تو ریسک قبل از اینکه تو رو بذارم تو ریسک. وقتی من میرم یه جا انقدر مشروب میخورم که صبحش یادم نمیاد که چی کار کردم، بازداریمو تا حدی برداشتم که صبحش یادم نمیاد آیا من با کسی خوابیدم یا نخوابیدم، این یعنی خود اون مشروب، اصلا با کسی نخوابیدم، خود اون مشروب خوردنه یعنی من تعهدم رو به خودم زیر سوال بردم.
مشروب میتونه یه آرام بخش باشه.
حالا اصلا فکر میکنیم که
خب
عرض میکنیم، حالا مشروب یه مثالی که خیلی ساده تره برای من مثلا تو جامعه غربی، چون دیدی که همه این فیلم های چیز اگه یکی یکی داره میبوسه یا هرچی حتما مستن، ولی خب آدم ها میان میگن من اون لحظه چه میدونم مثلا فلانی ما از دست داده بودم، انقدر غمگین بودم فلان که مغزم درست کار نمیکرد.
نه دیگه مغزم درست کار نمیکرد. بله حتما شنیدم، مغز درست کار نمی کرد، یه کسی رو از دست داده بودی، چی شد به جای اینکه بری سراغ هیجان غم رفتی سراغ اینکه گم بزنی به رابطت؟
چی شد؟
چرا فکر کردی تو از دست دادن یه رابطه یه رابطه دیگه رو بذاری در معرض آسیب دیدن؟ فردی قابل بررسیه نه جمعی. که ما ببینیم در اون شخص چه اتفاقی افتاده، در اون شخص خاص. چون الکل چیزی که به ما آرامش میده و بعد بازداری مونه، و اول آرامش میده بعد بازداری مونه، و اول ضد استراب عمل میکنه و بعد بازداری مونه برمیده. توی کسی که بازداری هیجانی دارن خیلی مشروب خواهیتون الکل شدنشون بالاست. خب اما این که مثلا بگیم من فلان رو از دست داده بودم، من رفتم با یکی خوابیدم،
اگه با یکی شروع کردم چت کردن، حالا
چت کردن
آره.
یه لنجی داشتم برای فرار از اون رنج، اینم خدا رام بخشه دیگه. آره. شروع کردم با یک کس دیگه چت کردن، این خدا رام بخشه. من برای دقیقا همونی که من توضیح دادم، برای فرار از یک رنج رفتم سراغ یک خود آرام بخش. بعد اینجا یه سوالی اتفاقا در موضوعی که تو مطرح کردی پیش میاد. عموما خود آرام بخش رابطه پنهانی تو آسیبیه که ما از همون شخص دیدیم، یا آدمی که در انتقال با اون شخص، یعنی آدمی که توی صندلی اون شخص. مثلا من از پدرم آسیب دیدم، همسر من امروز رو صندلی پدر من نشسته. اوکی، حالا من الان از بابام عصبانیم، به همسرم خیانت میکنم، این خیلی روان کافیه، بیرین نریم توش، مرتبط با پادکست و اینها نیست، اینا خیلی عمیق میشه، واقعا بهتر نریم توش. اما میخوام نرم اینجا. اما اگر که من از یه موضوع دیگه عصبانی هم، شاید دارم خشم رو جا به جا میکنم، من اصلا تو هم عصبانی هم، را زورم الان به تو میرسه، اصلا من از این زندگی ناراحتم که با تو دارم، بعد از سر کارم هم ناراحتم، زورم که به سر کارم نمیرسه، به تو که میرسه. به هر شکل داره به صورت خدا رو بخش من میکنه. خب و هیچ توجیهی براش نیست. چرا بچه ها؟ یکی کسی که معتاد میشه داره بنزین میزه رو سرش خوش آتیش میزن. ولی من خیلی برم جالب بود توی کتاب DSM که خب مال اختلالات روان پزشکی این هاست، ما یه چیزی داریم، یه اختلالی داریم مثل اختلال استرس پس از آسیب، یا بهش میگن PTSD. خب میگه که مثلا تو جنگ اینا خیلی بودیم، میگه که اگر که یه کسی با مرگ خودش یا مواجهه با مرگ مثلا دیگری در نزدیک خودش، یا مثلا یه کسی تعریف بکنه که یه عزیزش، دقیقا با جزئیات تعریف بکنه که چجوری به طرز وحشتناکی مرد، یا با شکنجه یا با تجاوز مواجه بشه، میتونه اختلال استرس پس از آسیب بگیره. اینو تو DSM نوشته. تو دانشگاه من یه بار یکی از استادامون استاد گروه درمانی بود، خانم دکتر امینی، داشت میگفتش که آره من یک گروه درمانی داشتم، گروه درمانی من اینجوری بودش که زنانی که بعد از خیانت بهشون PTSD گرفته بودن، منم اون موقع از این دانشجو نردای رومخا که یعنی DSM رو جویده بودم استاد، بعد اون گفتش که چیه؟ گفتم که تو DSM ننوشته که زن اونه نمیدم اینجوری مثلا PTSD میگن. گفت چرا میگه؟ تمام علائمش هم نشون میده. بعد گفتم که اینا اون نه مرگ خودشون نده مورد تجاوز، گفت آقا علائمش رو نشون میدن، حالا تو چه شد؟ میدونی؟ بعد برمیشه که بود که خب اوکی من چم شد؟ میدونی؟ و من دیدم که البته من یه چیزیم شد، بخاطر اینکه من اون موقع که دانشجو بودم یه حالت قوی نمایی و حالت فمینیستی افراطی داشتم، فمینیست افراطی بودم که آقا ما زنان اینطوری و ما درک خیانت اون بابات مثلا اینجوری و اینا دو نمش مکاس دفاعی بود اون بابا، بعد که درمان شدم فهمیدم و بعد دیدم که یعنی اینقدر آسیب میتونه بزنه. بعد دیدم آره، چون هویت طرف مقابل، شخصیت طرف مقابل، چون که کسی که مورد خیانت قرار میگیره کاملا مثل کسی که مورد تجاوز قرار میگیره، کاملا مورد کسی مثل کسی که تو جنگه و میبینه که مثلا عزیزش یا خودش مورد مثلا خشونت های توسط یک انسان دیگه قرار میگیرن، چون میشه PTSD تو انسان ها وقتی آسیب مثل زلزله، شما موقع PTSD نمیبینی که تو جنگ میبینی، اینا آسیب های روانی یکسان میبینن، خب برای که از طرف یه انسان دیگه میبیننش، خب اینو میبینن و بسیار بهش آسیب میخوره شهایه. حالا ما اینو هی میخوایم بیایم مثلا همچین یه جورایی مثلا ماستاد به خاطر الکل، به خاطر
توجیه،
به خاطر اون
توجیه. یه چیزی بگم، یه چیزی که من حالا توی سالها بهش برخوردم اینه که اگه ما بتونیم خودمون رو جای آدما بذاریم و ببینیم تو اون لحظه که مثلا خیانت کردن یا یه رابطه پنهانی دارن چی فکر میکردن؟ چی شد که این کار کردن؟ چی شد که به اینجا رسیدن؟ به این نشستن که باعث التیام خود طرف میشه، یعنی که فهمیدن این که چرا مثلا فرض کنید یه نفر، شما یه پارتنری داری از در خونه میاد تو، عصبانی از سر کار، خب یکی هست که میگه نه مثلا بی خود عصبانی سر من خالی میکنی و کارتو بذار پشت در، ولی یه نفر هست که مثلا میره سعی میکنه بفهمه چرا عصبانیه، با رئیسش دعوا شده و درکش میکنه، مثلا حق داره منم بودم عصبانیم، بیا بشین مثلا یه چایی بهت میدم. خب اصلا حرفای من حالت توجیه نداره، ولی میخوام بگم نه. که اصولا تو هر شرایطی من جمله رابطه پنهانی، آدم وقتی خودش رو جای طرف بذاره، نه اینکه بهش حق بده، ولی فهمیدن اینکه چرا اون آدم این کارو کرد یا چرا به اینجا رسید میتونه کمک بکنه به التیام قضیه بنازه.
آره تو اون چیزی که اولش گفتم واسه شو میذاریم رابطه پنهانی و هر کس با سهم خودش رو ببینه همین. خب ما اول میذاریم خشم مرجعمون بیاد بیرون توی مداخله در بحران افشای رابطه پنهانی، و تهش وقتی بیان به مثلا خیلی بچه ها میان میگن چرا میگیم چرا؟ یه به نشون بدم چرا. و ما این چرایی رو نشونش میدیم. و بعد از اینکه چرایی رو نشونش دادیم، کاملا حتی بعضیاشون گریه میکنن برای اون آدم. میگن آی بمیرم برات. اما اولش نه. اولش اجازه میدیم زخمای خودشو ببینه که شفقت زودتایبان نباشه. ببینه که خودش هم آسیب دیده. چقدر هم آسیب دیده. آسیب خودشو ببینه. و بعد به شفقت برسه که اونم آسیب دیده بود که این اتفاق افتاد. که پنج ذهنیت هستن که ما میخوایم با هم واردش بشیم. احتمالا به اپیزود بعدی برسیم که واردش بشیم. که این پنج ذهنیت چقدر مهمن. حالا امیدوارم واقعا بچه‌ای که این پادکست اولو گوش میدن برسن به پادکست دوم، مثل درشون بخواد گوش بدن که اصلا علل اصلیشو بدونن. یکی از ذهنیت ها فقط خطرناکه. بقیه ذهنیت ها همش اینجوری هست که بچه‌ها وقتی ببینینشون اینجوری این که الهی دورت بگردم، الهی بمیرم برات. و اصلا اول خشم آسیب زده بهتون، آسیب خودتون رو میبینین، هیل میشه آسیبتون، درمان میشه آسیبتون. بعد اصلا میبینین خشم مثل که یه بچه 5 ساله آسیب دیده کوبیده در گوشتون. بعد شما هم شما هیل میشین، همیتون اونو ببرش کنید مثلا هیل شه. و وقتی اونم هیل شد، اونم درمان شد، اصلا اونم دیگه نه به خودش، چون اصلا به خودش آسیب، به خود دیگه بیشتر رابطه پنهانی، به شما نه به شما نه به خودش دیگه اون آسیب نمیزنه. ولی بجز یکی از این ذهنیت ها که انشالله تو اپیزود بعدش میپردازیم که اون خیلی خطرناکه، اون اصلا مسئلهش این حرفا نیست. اون مسئلهش اینه که کردم، خوب کردم، فردام بدتر میکنم. همینی که هست، نمیخوای، این در ورود همون در خروجه.
داریم
آدم ببخشید میونه صحبت.
آره
به همین ورود
میخواستم بگم. آرزو در مورد التیام که گفتی، که وقتی که ریشه این که چه اتفاقی افتاد که مثل یه دومینو میمونه دیگه، که تیکه ها میخورن به همون میرسه به یه نتیجه، ما اول آخرش رو میبینیم بدون اینکه ببینیم چی باعثش شد. من برای انگزایتیم که میرم تراپی، یکی از راه هایی که برای انگزایتی کار میکنه اینه که به من نشون میده که چی شد که الان اینه، و همون کمک میکنه به التیام خودم. یعنی فکر میکنم فقط در مورد خیانت و اینا نیست، حتی وقتی رو خودمونم کار میکنیم ریشه یه، برای که هر چیزی نتیجه یه اتفاق، یه رشته فرهنگ، یه عالمه چیز مختلفه. و فکر می‌کنم همونه که بعد تو اون وقت تو خودت تصمیم میگیری که میخوای زندگی کنی با اون حالت یا نه، عوضش کنی.
آره، من اصولا فکر میکنم که آدم‌ها همشون تمایل به دانستن و چیرگی بر مسائل رو دارن، و تو هر حوزه‌ای موقعی که خیلی آنون و چیزهای غیر قابل پیشبینی و غیر قابل درک وجود داشته باشه، باعث بالا رفتن استرس و استراب توی آدم ها میشه. اینم فهم کنم این از همونجا میاد، وقتی که تو میفهمی یه ذره، نه که حالا توجیه پیدا کنه، اینو هی میگم تکرار میکنم، ولی خب راحت‌تر میپذیری فکر میکنم.
همه اینه که بچه شما میگین درسته، در یک شرایطی که اون نباشه. نقش قربانی،
نقش قربانی. من اینکه اینجوری فکر میکنم نرم تو نقش قربانی،
تو که اینجوری فکر میکنم نمیری تو نقش قربانی، یا شقایق اصلا نمیره تو نقش قربانی. نقش قربانی اصلا میگه تا می فهمی من چی می کشم، اصلا به همه ندیم یه قربانی هم نمی فهمی. خب چرا؟ چون از این نقش داره سود می گیره، و وقتی بهش نشون می دیم که تو چه سودی داری از نقش قربانیت می گیری، مقاومت می کنه. چون نقش قربانی بچه سود داره، هر اتفاقی که تو روان من شما می افته سود داره. همه ما گاهی وقت تو زندگی رفتیم تو نقش قربانی. قربانی نه، نقش قربانی. خب و نقش قربانی سود داره، واقعا سود داره. وقتی من تو عادت کردم به نقش قربانی، بعد حالا همسرم به من خیانت میکنه، دیگه چی بهتر از این که من برم تو نقش قربانی که همسری که به من خیانت کرده، حالا دیگه دلیل اینکه خیانت کرده که اون وقت اون میبره تو نقش قربانی. حالا اون یه قربانی میشه، نمیشه که من باید تو قربانی بمونم. پس من نمیتونم با این موضوع خودم رو هیل کنم. من باید اینجوری بگم که خب حالا چیه، خب من آسیب دیدم، آخر چی؟ خب اوکی. و اینو نمیتونه به این راحتی که شما میگین بپذیره. نقش قربانی یه چیزی که شما وقت مراجعت میگین، مراجعت عصبانی میشه از دست دومانی درمانگر، چون میخوادیم با اون نقش بچسبه. ولی یه قربانی وقتی شما به قربانی بودنش اشاره میکنی، حالش خوب میشه، میگه مرسی منو درک کردی. ولی نقش قربانی وقتی نقشش اشاره میکنی، میگه خاک تو سرت که منو درک نمیکنی. و این نقطه تفکیکشون از همه. و ما بزرگترین مشکلی که توی خیانت یا همون رابطه پنهانی داریم، وقتی که افراد میان تو نقش قربانی و اتفاقا نقش های قربانی خیلی دوست دارن در روابطی که بهشون خیانت میشه بمونن، چون این نقش رو درشون تقویت میکنه. من فداکار، من بدبخت، من بیچاره، من ناتوان که دارم با توی زندگی میکنم، حتی به خیانت میکنی یا من میمونم. ببین من کیم و تو چه جلادی هست.
اتفاقا به نظر من نقش اون جلادن هم تقویت میکنه، جلاده رو سوق میده به این سمت که جلادتر باشه،
میاد به هویت بس میشه دیگه. یعنی این نمیدونم، من ترجمه میکنم به فارسی، نمیدونم که درسته یا نه، باجگیری عاطفی، ایموشنال بلکمیل. تو ببین
این قربانی باجگیری عاطفی،
بعد اینم مثل یه واحد پول میمونه بزخت تو رابطه دیگه. این تو این کارو کردی، من موندم، پس
منو بدبخت،
من بدبخت
بسته. بعد من بچه ها رو میکشنم وسط، میگم من مادر فداکاری بودم که به خاطر شما موندم، با اینکه باباتون به من خیانت کرد. و بعد بچه ها باباشون رو میکنن جلاد، و بعد بابا تنها میشه، مثلا میگم زن مردم، بابا تنها میشه، بچه ها زدشن و مامان عشقشونه، اونی که همه زندگیشون رو برشون گذاشته، با بابایی که خیانت میکرد، پرخاشگری میکرد، با بابای بد اخلاق، افتضاح، که میرفت کار میکرد ولی پول به مامان نمیداد، تازه خیانت هم میکرد. حالا شما هم بگید توی این خانواده کی تنها بود؟ همه بچه ها که سمت مامان بودن. حالا این تو رابطه پنهانی اشتباه میکرد، پدر بعد این مادر طلاق میداد، اشتباه میکرد، مادر احساس گناه داشت. چرا؟ چون مادر همیشه وابسته بود. حالا میرسن تو 22 بعدی بهش، خب که چه اشتباهی میکرد، اما احساس گناه میداد، به اونم میداد، اما پدرمون بودش که اتفاقا تنها بود، چون این بچه ها رو داشت و بچه ها رو نداشت هیچ وقت. خب و بعد میگیم چرا بهش خیانت کرد؟ این اصلا دیگه خیانت نبود، این اصلا جرأت نداشت بره بیرون، این پدر جرأت نداشت بره بیرون، این همینجوری بچه‌هاش هم نداشت، خانواده‌اش هم نداشت، چون همیشه این بده اینه. خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. خب حالا سال بعدی داری شقایق بپرسی، که ما چون اپیزود بعدی رو من میخوام از پنج ذهنیت شروع کنم،
موافقم.
که یه چیزی باشه که یه استارتی بخوره.
فقط یه چیز قبل اینکه ما هی میگیم روابط پنهانی، چی میشه دستبندی رابطه پنهانی؟ این که اگر که چه میدونم مثلا همسر من بره تو اینستاگرام 4 تا مدل فالو کنه یا مسیج بده به 4 تا خانوم توی اینستاگرام.
بچه ها وقتی شما در یک رابطه هستی، هر رابطه سکشوال یا عاطفی یا سکشوال و عاطفی که از دیگری پنهانش کنید میشه رابطه پنهانی. رابطه باید وجود داشته باشه، یعنی اینکه شما تو ذهنتون فکر میکنید فلانی چقدر جذابه، تو ذهنتونه این رابطه پنهانی نیست. اوکی؟ خب یه رابطه داریم که متفاوت از رابطه پنهانی بشه، میگن رابطه موازی. رابطه موازی یعنی چی؟ من با شقایق ارتباط دارم، دوستی من، زوغه دوست بسر، مسئله ها برده نمیشه ها بزر فرض کنیم که پسر خب من و شقایق هم دوست دختر دوست پسریم رابطه همونم اوکیه من با آرزو ازدواج میکنم رابطه هم با شقایق قطع نمی کنم
شقایق میدونه
شقایق که میدونه آرزو میدونه
آرزو نمیدونه
آرزو نمیدونه ولی من میدونم
تو میدونی این میشه رابطه موازی
مشکلمون چیه؟
رابطه؟ من و تو با هم یه رابطه اصلا فرض کن من از یه خانواده خیلی مذهبی هستم تو از یه خانواده خیلی باز هستی
گرفتم
خانواده بشنگ. من برای من میرن خواستگاری آرزو رو برای من انتخاب میکنن من با تو رابطه دارم من با تو ازدواج میکنم من با تو نه من با آرزو ازدواج میکنم تو از قبل بودی خب تو میدونی که من با آرزو ازدواج کردم آرزو کسی که وارد شده اوکی این میشه رابطه موازی رابطه پنهانی یعنی من با آرزو ازدواج میکنم تو وارد این رابطه میشی میشه رابطه پنهانی
دلم کباب شد برات آرزو
زیاد پیش میاد همین
آره
آره
خب
اوکی
آره
ولی بچه ها میتوانم سکشوال اصلا نباشد هر چیزی که شما پنهانش میگه اصلا مثل همین اسمشه رابطه پنهانی نگفته رابطه سکشوال پنهانی گفته رابطه پنهانی آقا من یه رابطه ای دارم با آرزو تو مثلا همسر منی پارتنر منی من 24 ساعت دارم آرزو چت میکنم اصلا آرزو نهیدم تال ولی از تو پنهانش میکنم میشه رابطه پنهانی
آرزو
یه چیز جالبی هست این که دیدیم بعضیا مثلا حالا تو طول زندگیشون دوست دختر داشتن دوست پسر داشتن بعد با یکی رابطه جدی شروع میکنن ازدواج میکنن رابطه شون رو با تمام اکساشون نگه میدارن
موشه رابطه موازی
نه دیگه با اونا دیگه دوست نیستن یعنی در گذشته بوده
خب اون هیچ کدوم از اینا نه
نه اون من با 99% دوست پسر قبلیم دوستم
نه میخواستم بگم نه میخواستم بگم که مثلا فرض کن من ازدواج میکنم ولی دوست پسریم قبلا داشتم و هنوز با اون پسر دوستم و ازدواج میکنم دیگه رابطه نداریم ازدواج میکنم ولی اون آدم به عنوان دوست تو زندگی منه و شوهر منم نمیدونه که یه زمانی ما با هم
رابطه اون پنهانکاریه اون دروغه اما نه در حوزه رابطه موازی می گنجه نه در حوزه رابطه پنهانی رابطه باید قسمت عاطفی یا سکشوال داشته باشه یا هر دو تو داری پنهانکاری می کنی تو خودت می دونی بین تو اون هیچی نیست خب که درست هم نیست که اصلا اینجوریه که آقا تو بین تو اون هیچی نیست خب ولکن بره دیگه یعنی انقدر اصلا اگه نیست برای چی نگهش داشتی چرا؟ چه ترسی داری؟
دوست خوبیه.
دوست خوبیه اما دوست خوب پیدا کن چه مشکلی در دوست پیدا کردن داری؟ آیا آدم های دنیا تموم شدن؟ 7 میلیارد جمعیت جهانه حالا نمیدونم الان چند میلیارد شده با توجه به کرونا و قبلش من نمیدونم زاد و ولد چقدر بوده ولی آیا دوست خوب تموم شده؟ و اگه اینقدر دوست خوب بود چرا باش کات کردی؟ حالا اصلا من کار ندارم و تو با یه آدمی تو ارتباطی تو باید یکی از اصولش اینه که با اون آدم صداقت و گفتگو داشته باشی و بتونی باش خود افشایی راحت کنی 12 نیاز غیر قابل مذاکره تون اپیزودایی که با هم داشتیم یعنی اون آدم انقدر یار تو نیست
که
زندگی که بتونی باش این حرف رو بزنی انقدر نیست یا تو انقدر به اون پرینسپلای اون آدم احترام نمیذاری یعنی آقا این آدمه مهمتره یا یعنی اینکه تو یه دونه دوستی از قبل داشتی خب برو یه دوست دیگه پیدا کن میتونی دوست تو دنیا ریخته آیا این یاری که تو در زندگی داری هم تو دنیا ریخته
درسته نه.
یه شخصی که من قبلا باش در رابطه بودم که خیلی سالم هست که ازدواج کرده یه وقتایی یهو یا به من ایمیل میزنه یا مسیج میده با چیزایی که رفرنس به اون موقعی که ما با هم بودیم بعد من کلن خب دوست پسرای قبلیم هستم که باشون دوستم با زناشون دوستم اوکیه ولی نمیشناسم، اصلا نه رابطهشون رو میشناسم، در مثلا در ارتباط و مدلی نیستیم. خیلی به من احساس بدی میده همچین چیزی، چون احساس میکنم که نمیدونم که آیا همسرش آگاهه که همچین چیزی میاد، چون اینجوری نیست که سلام شقایق چطوری، یادت فلان روز فلان جا. این مثلا من به همسرم میگفتم، گفتم فقط منم یا تو هم احساس میکنی یه ذره کریپی مثلا ممکنه باشه یا ممکنه همسرش ناراحت کنه، جواب ندم ها. بعد به نظرم میومد که یه غلطه این چیز.
چرا فقط میرسه آقای همسرش وقتی تو احساس بدی داری؟
اینم بود چون گفتم برای چی. بعد اینم بود که چقدر خودخواهانه است همچین چیزی که یه فردی با منو بذاره تو این شرایط.
تمام شد.
اصلا
همسرش کاری نداره، من با تو کار دارم، تو حالت خوب نیست، تمام شد.
نه چون نمیدونم
معذبی.
تمام شد.
تمشه. حتی اگه زنش هم خبر داشته باشه، احتمالا تو بازم معذبی. پس
اصلا مداوم تمام دیالوگش با تو اینه که داره ریفر میده به گذشته. آدم که با تو دوسته باید ریفر بده به الان. حالت چطوره؟ همسرت چطوره؟ چطورین با هم؟ ببینمت. همسرم اینطوریه، بچه‌م اینطوریه. فقط من کاری ندارم که اصلا نو فرندشیپ افتر ریلیشنشیپ، ولی من با این کاری ندارم. این درستش اینه. خب؟ اما حالا به صورت کلی چرا من اصلا باید برگردونم یه چیزی رو به گذشته؟ گذشته هر چی بوده در گذشته. الان همه ما زندگی داریم. تموم شد. تموم شد. و اصلا جای شک و شبهه نداریم.
چیزت غریبیه سوشال میدیا.
بلاک و شوخی نداریم. خب
من فکر کنم اگه موافق باشی همینجا پاس کنیم این اپیزود برای این هفته و بریم ادامه شو بریم. من خیلی مشتاقم ببینم اون پنجتا حالت چیه.
ببینین نگم براتون که از تو پنجتا حالت به چه چیزایی میخوایم برسیم و ببینیم که تازه من که میدونیم میتونم این اپیزودا رو این گیم آف ترونز همینجوری سیزن براتون ادامه بدم. ولی مرسی که منو دعوت کردیم.
مرسی که اومدیم. این
وقت چیز دارم براتون بگم که یعنی نگم براتون دیگه. یعنی
مرسی که اومدیم. من که همیشه لذت میبرم باید حرف میزنم. خب پس بریم تا این اپیزود این هفته تموم شد. بریم بقیه شو توی اپیزود بعدی بشنویم. فعلا تا اپیزود بعدی. خدافز.
خدافز. خدافز. خدافز.